شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اون که نام یادش آرام بخش دلها و قلبهاست. خانم ها آیان، مردم عزیز و شریف ایران، شنوندگان رادیو گفتگو، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خوشحالم از این که امشب هم فرصت خدمتگذاری به شما رو پیدا کردیم. در کنار دوستان و همکارانم من حمید عبیری با شما خواهم بود حدود 60 دقیقه با برنامه امشب بدون خط خوردگی. لطفاً کنار ما بمانید. اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب در کنار شما تقدیم شما خواهد شد. ترس صهیونیست‌ها از پاسخ ایران به ترور سید رضی. جنگ شناختی در فتنه سال 88 و پاسخ همراه با بصیرت. روز جهانی مقاومت و چالش‌های تل‌آویو در عملیات طوفان الاقصا. الزامات مشارکت قوی در انتخابات. و ابعاد سومین جلسه دادگاه سران منافقین. مثل همیشه 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ما هنوز همچنان در اختیارتون هست. خوشحال میشیم که ما را از نقطه نظرات خودتون مطلع بکنید و همچنین پاسخگوی سوال پیامکی برنامه امشب ما هم باشید. به ما بفرمایید ناکامی جبهه غربی ابری در عملیات طوفان الاقصا چطور نمایان شد؟ یک بار دیگه سوال رو مرور بکنیم. ناکامی جبهه غربی ابری در عملیات طوفان الاقصا چطور نمایان شد؟ گزینه یک، با ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت. دو، با نسل کشی و حمله به بیمارستان ها. لطفاً عدد گزینه مد نظرتون رو به 3,010,35 برامون پیامک کنید. منتظریم. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید هر جا که هستید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. کافیه این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید. سوال پیمکی امشب رو یک بار دیگه با هم مرور بکنیم. به ما بفرمایید که ناکامی جبهه غربی ابری در عملیات طوفان الاقصا چطور نمایان شد؟ یک، با ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت، و دو، با کودک کشی و حمله به بیمارستان. 3010-35 مثل همیشه در اختیارتون هست. و اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص ترس صهیونیست‌ها از پاسخ ایران به ترور سید رضی گفتگو بکنیم با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب آقای عبیری عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. منم خب تسلیت عرض می‌کنم شهادت شهید بزرگوار سید رضی موسوی رو و در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای شجاعی، در آستانه روز جهانی مقاومت و ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، رژیم صهیونیستی سردار سید رضی موسوی رو هم در سوریه به شهادت رسوند. این ترور چه اهدافی داره؟
بله، همونطوری که خوب مستحضر هستید، اگر میبینید که اسرائیل خودش رو گرفتار سیاست مرگ با هزار خنجر کرده و 80 روز هستش که به هر حال از آسمان و زمین و دریا با انصار الله و حزب الله و حماس و جبهه مقاومت دست به گریبان شده، خب در واقع داره نفسهای آخر خودش رو میکشه. این نتیجه سالها تلاش و مجاهدت شهدای از جمله شهید سلیمانی، شهدای گمنام بسیار زیاد دیگری، شهید سید رضی ها هستش که داره امروز در واقع در این حد و به این شکل و به این حجم اسرائیل رو در واقع به سمت نابودی هدایت میکنه. واقعا من میتونم این رو عرض بکنم که این جنایت نوعی کنش نیستش و واقعا یک واکنشی هست از سر استیصال و دستپاچگی. خب میدونید که یک روزی اسرائیل به دنبال این بود که مرگ با هزار ضربه چاقو رو به عنوان مجموعی از اقدامات نظامی و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع به جای استفاده از یک اقدام بزرگ برای نابودی انقلاب به کار بگیرم. و ببینید که امروز به چه روزی افتاده، از همه سمت در واقع به هجمه به سمت اسرائیل، از طرف گروه‌های مقاومت، فشارهای داخلی در واقع دولت اسرائیل و همچنین در واقع اون انزجاری که نزد افکار عمومی دنیا نسبت به اعمال اسرائیل ایجاد شده و شکست طرح‌های مختلف، به نظر می‌رسه که هدف صهیونیست‌ها از سیاست ترور در واقع برداشتن یک سنگ بزرگ هست به اعتقاد من با هدف هیاهوسازی رسانه‌ای و سرپوش گذاشتن بر خب کلکسیون‌های مختلفی از ناکامی‌هایی که در واقع در نیل و اهداف خودش در واقع از جمله جنگ اخیر غزه در واقع متوجه اون شده. خب خود صهیونیست‌ها میدونن که کم و بیش میدونن که گرچه ضایعه شهادت شهید عزیز و سید رضی و شهدای دیگر واقعا دردناک هست و هر کدوم از این عناصر ارزشمند به عنوان یک سرمایه برای ما هستن، خیلی برای اون عزیز و نور چشم و نور دیده ما ایرانی ها و مردم منطقه هستن، اما اونها خودشون خوب میدونند که در واقع شخصیت های گمنام دیگری از ایران، حزب الله، حماس و مقاومت هستن که این پرچم رو در واقع در دست بگیرن، علمدار این پرچم باشه. روزی حاج قاسم بود، الان صدها حاج قاسم شیفته شهادت در گمنامی اون رو در دست دارن. هدف دیگه اسرائیلی ها در واقع نشون میده که به نوعی تأیید و تقویت این نکته کلیدی هستش که مقاومت اسلامی در واقع با استراتژی افزایش قدرت نظامی که در واقع کشور خودمون اتخاذ کرده و ایستاده در کنار جبهه مقاومت در منطقه، این سیاست درستی بود، یعنی ما مسیر رو درست رفتیم.
بله.
در واقع و باید بیش از گذشته تمرکز سیاسی و اقتصادی کشورمون رو حول این محور متمرکز بکنیم. دری که شکست سنگین اطلاعاتی و عملیاتی و ضربات سنگین و عمیق عملیات در واقع افتخار آفرین طوفان و لخکا در واقع به صهیونیستا این بوده که اونها رو مجبور کرده و وادار کرده که خشم و دستپاچگی شدید خودشون رو با قتل‌عام و کشتار گسترده مردم در نوار غزه و انواع جنایت‌های وحشیانه نشون بدن و اونجای طوفان لخکا تکمیل میشه که صهیونیست‌ها جلوتر میرن به دامنه جنایت‌های خودشون افزایش در واقع اضافه میکنن، مقاومت منطقه داره متحدتر میشه، اسرائیل بیشتر در منجلاب داره فرو میره و بیشتر به نقش الگوی منطقه‌ای انقلاب اسلامی ایران در انسجام بخشی به مقاومت تیم نقش شهدای مثل سید رضی، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای دیگر در واقع مستشار ما در سوریه و در کشورهای دیگر نقش بسیار کلیدی بوده. خب رژیم صهیونیستی جناب آقای عبیری این روزها یک سری اقدامات دیوانه‌وار رو داره انجام میده که بتونه بعضی از شکست‌های خودش رو جبران بکنه، هم به همونطور که هستن به لحاظ مسائل و اختلافات عمیق داخلی که ایجاد شده در داخل در واقع این در واقع دولت جعلی اسرائیل، هم به لحاظ شرایطی که در غزه با اون مواجه هست. عملا خب میدونید که حدودا 80 خورده رو روز داره میگذره، هنوز نتونسته هیچ کدوم از اهداف خودش برسه، طبیعتا بدیهی هستش که این جنایت ها رو مرتکب میشه. این طور ترور ناجوان مردان اخیر هم یک جنایتی بود که قطعا همونطوری که خودتونم میدونم در واقع توجه به این نقطه که ایشون به عنوان یک نیروی مستشار نظامی رسمی
بله.
در کشور سوریه با آگاهی دولت سوریه فعالیت داشته
بله.
و در واقع به اعتقاد من جناب آقای عبیری مستشاران نظامی ما در واقع صلح بانان منطقه هستن، کسانی هستن که خیلی کمک کردن به حذف تروریست در منطقه، خیلی کمک کردن به پایداری امنیت و آرامش در منطقه. البته خب نمیتونیم انتظاری هم داشته باشیم از یک رژیم جعلی و دروغین که در واقع تا این 75 سال اخیر عمده تمرکز اون روی ترور و از بین بردن در واقع عناصر مؤثر برای برقراری صلح و آرامش در منطقه بوده، لذا انتظار نمیتونیم داشته باشیم از این رژیم جعلی که پایبند باشه مقررات بین المللی، اون هم در واقع در خصوص رعایت مسائل مربوط به مستشاران. خب من فقط عرض بکنم خدمت شما که در واقع مستشاران نظامی اشاره همونطوری که عرض کردم به عنوان صلحبانان صادق هستن، نمونه خدمات اونها رو میتونیم به در واقع در صلح جهانی، حذف داعش، نابودی داعش، جلوگیری از توسعه تروریست در منطقه و در واقع اشاره بکنیم. اتفاقا امروز خطر تروریسم داعشی منطقه در واقع خطر صهیونیست‌ها هستش که با حمایت امریکایی‌ها دارن در انواع جنایت ها در منطقه مرتکب میشن و من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای شجاعی، شبتون بخیر و خداحافظ.
شب شما بخیر.
متشکرم. ترس صهیونیست‌ها از پاسخ ایران به ترور سید رضی موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور، نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستندتر.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
سامانه پیام کوتاه ماست. قرار شد به ما بفرمایید به نظر شما ناکامی جبهه غربی عبری در عملیات طوفان الاقصی چطور نمایان شد؟ گزینه یک، با ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت. گزینه دو، با کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. عدد گزینه مد نظرتون رو به 3010-35 برامون بفرستید.
آقای خدابنده گفتن هر دو گزینه درسته. آقا سعید مفاخری از کرج هم هر دو گزینه رو انتخاب کردن. آقا ابوالفضل از تهران هم هر دو گزینه رو انتخاب کردن و گفتن روز شمار نابودی صهیونیست با این ترور. و 910-42-16 هم گفتن هر دو گزینه درسته. آقای رضاپور از شهریار هم هر دو گزینه رو انتخاب کردند و آقا سعید صفاری از اصفهان هم گفتند هر دو گزینه درسته و نیز اینکه خیال میکردن تا ابتدای سال جدید میلادی حماس رو شکست میدن ولی در باطلاق غزه گرفتار شدن. به نظر شما ناکامی جبهه غربی عبری در عملیات طوفان الاقصا چطور نمایان شد؟ 1. با ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت. 2. با کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. 30,010-35. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هر جا که باشید میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. لطفاً نگاه و نظرتون رو هم از طریق 162 به دوستان و همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید و در میون بذارید. علی آقای ثانی‌ای از گرگان گفتند که هر دو گزینه درسته. با خاک و خون کشیدن مردم مظلوم اگر دولت‌ها کاری نکنند از ملت‌ها کاری ساخته نیست. 913-32-66 هم گفتند گزینه 2 یعنی با کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. 30,010-35 سامانه ماست، منتظر دریافت پیام های شما هستیم. جنگ شناختی در فتنه سال 88 و پاسخ همراه با بصیرت، این موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهم کرد. مهمان من در این بخش جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای آقاتقی سلام به شما، شبتون بخیر.
منم خدمت جناب عزیزی و مخاطبین
محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. زنده باشید. آقای آقاتقی، در آستانه حماسه 9 دی می‌پرسیم که دشمن با تاکتیک‌هایی از جنگ شناختی، با چه تاکتیک‌هایی از جنگ شناختی فتنه رو به راه انداخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پرداختن به فتنه 88 یه روزایی خیلی سخت بود و یه سال‌های قبارش هنوز تو ساختار سیاسی رسانه‌ای کشور کنار رو نرفته. اما امروز وقتی می‌خوام از فتنه 88 صحبت بکنیم، فتنه های بعدی و اختشاشات بعدی و ساختارهای بعدی توزه جنگ نرم و جنگ شناختی، خصوصا اتفاقات سال گذشته رو وقتی مرور میکنیم میبینیم که مردم کاملا متوجه و آگاه شدن چه اتفاقاتی و چه رخدادی در سال 88 بروز کرد. اما به نظرم میاد اگر میخواییم امروز فتنه 88 رو هم موشکافی بکنیم و هم یه بازبگی مجدد کنیم خیلی کوتاه و در این حال با محورهای جنگ شناختی که اون زمان موضوع جنگ شناختی وجود
نداشت.
امروز ما جنگ شناختی رو داریم و رویکردهاش وجود داره و به این علت باید یه مرور مجددی از خودمون رخ داد بشه و باید تطبیق داده بشه با عناوین جنگ شناختی امروزی. خب دو تا نکته، یکی اینکه اولا یک موضوع رخدادی بود، یک تحول رسانه. خب موضوع رخدادیشون بود که خب یه جریان سیاسی در سال 1384 به قدرت می‌رسید. این جریان سیاسی که برگرفته از بدنه عمومی مردم بود در دولت نهم، میاد جریان قدرت پروت و جریان سرمایه‌داری شکل گرفته در دوره آقای هاشمی و در دوره خاتمی رو کنار میذاره. این کنار گذاشتنه ولی اون جریان قدرت ثروت معادله زلزله بود، معادله سیل ویرانگر بود. چرا؟ چون آنچه که در این 16 سال دو دولت آقای هاشمی و دو دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود در حال ریزش بود، در حال رد شدن و تخریب بود و نشانه هاش هم اتفاقا از سال 84 معلوم بود. و شما نگاه میکنید در سال 88 از نوع کاندیداها و نامزدهایی که وارد عرصه انتخابات شدن هم مشخص بود. از سال 84 هم شما ببینید 84 آقای هاشمی خودش وارد صحنه میشه.
بله.
مناظرات سال 84 آقای هاشمی اطرافیانشون فرزندانشون تو ساختارهای سیاسی رو مرور بکنید. من یادم خانم فائزه هاشمی سخنرانی توی استادیوم آزادی داشت به این معنا که همه کاری کشور به قول نموده تا الان تکه سال 84 اونها این زلزله رو متوجه شدن و برای اینکه این اتفاق نیفته و این تغییر بدید در ساختار سرمایه داری و اقتصادی و سیاسی که اونها چیده بودن فکر نگیره، 88 هم میگم یکی از ریشه های مهمش این بود. این ریشه رو باید بدانیم.
خب آیا تقریب
چه جریانی با چه هدفی وارد میدان 88؟
آیا تقریب موضوع اینه که برخل جریان فتنه از هر ابزاری برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده کردن. آنچه که در نقطه مقابل حائز اهمیت و خب قابل بررسی و قابل تأکید موضوع بصیرت مردم بود در اون مقطع و اون تبعیتی که از ولایت داشتن. این بصیرت مردم و اون تبعیت از ولایت چه پاسخی به این جنگ شناختی بود در اون مقطع زمان؟
این فتنه ای که شکل گرفت اونا چی رو بهونه کردن؟ انتخابات رو بهونه کردن. من یه نکته در مورد انتخابات بگم چون بصیرته که
بله.
توی خیلی شکل میگیره. شما همین بصیرت ببینید یک سال از اختشاشات گذشت دیگه. امسال چرا هر چقدر جریان ضد انقلاب تلاش کرد هیچ اتفاقی توی از سالگرد تا این چند وقت نیفتاده؟ چرا؟ چون آگاهی اتفاق افتاده. اون پشت پردن وقتی ملت میبینن جدا میکنن خودشونه دیگه. این جدا کردن 88 نه ما طول کشید تو به نه دی رسید. بعد در نظر بگیریم هزینه در نظام شما یادتون نمیره اتفاقات مختلف تو خرداد ماه تو تیر ماه اینهاش هزینه دادن های نظام رو لشکرکشی های آقایون دوستان آقای هاشمی و میرحسین موسوی و خاتمی رو لشکرکشی هاشون رو شاخوشن خیشیدنشون رو تو نظام فراموش نکنیم. بله ما اصولا تو جمهوری اسلامی فراموشکاریم و رفعت نظام ها رفعت بلندی. یعنی اگر هر نظام دیگه بود به هیچ رجم الوش کشه نمیده خیلی از این آقایون دیگه اصلا تو این ساختار کار بکنن. چه برسه برسه از این آقایون به پست وزارت و وکالت رسیدن.
بله.
تو همین بله هم ساختار سیاسی هستن. رفعت نظام بالا بود. بچه یکیش بصیرت زمان بود، بصیرت هزینه داد نظام بابتش. شما مهمترین هزینه رو یادتونه نماز جمعه خود از شما ما هزینه است آیا دیدی؟
بله.
وقتی از وقت اونجوری که خواهن رانه میکنه خودش رو فدا میکنه میگه امام زمان من خودم هم این بدن هم این نه این جسم هم روح هم خودم رو دارم فدای این انقلاب نظام میکنم. این انقلاب خودته درسته؟
بله.
این نگیم فقط آگاهی و بصیرت، نه با هزینه هایی که شد این هزینه این بصیرت اتفاق افتاد.
بسیار خیلی متشکرم.
یه نکته رو میخوام جمع‌بندی بکنم بحثو که ببینیم موعده یه موضوع سیاسی بود، اتفاق فتنه 88 یه موضوع سیاسی بود که با بصیرت آگاهی مردم توی این نقطه رو منطقه موعده رسید و آنچه که نظام رو در این چند سال یه عبارت رو از رسول امام تو وصیت‌نامه شون دارن تو سخنرانی هاشون پشتیبان شلت فقیه باشی تا آسیب به این نظام نرسه. این کسی که باید پشتیبان باشه اون مردمه و از اون ورش هم از رسول امام یه نکته کلیدی داره به همون مسئول به همون مدیران نظام میگه حلای اون مردم رو همیشه داشته باشین چون اینا نگهدارندگان واقعی نظام هستن، پشتیبانان واقعی نظام هستن. نظام تو هیچ صحنه ای نباید فراموش کنه کیا پشتش بودن. تو همین صحنه اختشاشات یک سال گذشته یادمون نره کیا پشت صحنه اصلی این ساختار بودن کنار. و
بدنشون رو خودشون رو سپر کردن و نظام دفاع کردن. نباید اینها رو کنار بذاریم. در این حال اینکه مردم بسی بسی دوم کنن، نظام هم و دولت مردان هم وظیفه دارن از بدنه واقعی انقلاب و معتمدین و معتمدین به نظام حمایت کنن و این حمایت رو
استوار. خیلی متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. جنگ شناختی در فتنه سال 88 و پاسخ همراه با بصیرت، موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای محمد آقاطقی، کارشناس مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پایم کوتاه ماست. لطفاً به ما بفرمایید که ناکامی جبهه غربی عبری در عملیات طوفان الاقصی چطور نمایان شد؟ گزینه یک، با ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت. گزینه دو، با کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. ۳۰۱۰۳۵ هنوز همچنان در اختیار شما هست. عدد گزینه و عدد نظرتون رو برامون پیامک کنید لطفاً. گفتند که سلام وقت بخیر، گزینه هر دو گزینه درسته، یعنی هم ناکامی جبهه، هم ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت و هم کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. اینو آقای خیرآبادی برامون فرستادن. 914-2361 که اسمشون رو هم نگفتن، گفتن هر دو مورد، ترور کور فرماندهان جبهه مقاومت و کودک کشی و حمله به بیمارستان ها. آقای ولی محمدی از یافت‌آباد هم گفتند هر دو گزینه درسته. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب، روز جهانی مقاومت و چالش‌های تل‌آویو در عملیات طوفان الاقصا. موضوع گفتگوی من در این بخش هست. آقای علی منتظری، کارشناس مسائل سیاسی در کنار ما. آقای منتظری سلام به شما، شبتون بخیر.
آقای علی، خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر.
متشکرم. آقای منتظری، در آستانه روز جهانی مقاومت و شهادت سردار سلیمانی، یه انرژی مضاعفی در جبهه مقاومت در عملیات طوفان الاقصی شکل گرفته. این انرژی چه تحولی در میدان میتونه ایجاد بکنه؟
در خصوص شهادت سردار سلیمانی و نقش ایشون، باید ابتدا یاد کنیم از عنوانی که مجله آمریکایی نیویورکر در خصوص سردار سلیمانی استفاده کرد و ایشون رو به عنوان فرمانده سایه نامگذاری کردن. در بین مقامات اسرائیلی هم ما تعبیرهای از این رو داشتیم، مثل جمله‌ای که ایهود باراک نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص سردار سلیمانی گفتن که هر جایی که مداخله و حضور نظامی ایران مشاهده می‌شود، مرز و رهبری متفکر اون به قاسم سلیمانی باز می‌گردد. یکی از فرماندهان سابق نیروی زمینی آمریکا هم پیش از ترور سردار سلیمانی گفته بودن که فکر نمی کنم تا قاسم سلیمانی زنده است کارمان به سامان برسد، زیرا همه مخالفان در مقابل استراتژی های نظامی وی ناتوان هستند.
بله.
اسناد و مدارک موجود همه نشون میده که سردار سلیمانی ارتباط بسیار نزدیکی با رهبران مقاومت اسلامی فلسطین همچون محمد عزیف و یحیی السنوار داشتند و روشنه که همین ارتباطات باعث ایجاد تعامل کمی و کیفی در بدنه مقاومت اسلامی در سرزمین های اشغالی فلسطین شده و نتایج و ثمره اون رو ما امروز در عملیات طوفان الاقصا شاهد هستیم. سردار سلیمانی در نامه‌ای که به محمد عزیز در سال 2014 نوشتن، پس از اینکه